ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. عراق میگوید یک شهر سنی نشین در جنوب بغداد را از داعش پس گرفته است. مذاکره کننده ارشد ایالات متحده آمریکا برای دیدار با دیگر نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 راهی لندن می شود. و ریحانه جباری اعدام شد. نیروهای امنیتی عراق میگویند که توانستند شهری در نزدیکی بغداد را از گروه داعش پس بگیرند. به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تلویزیون العراقیه، ارتش عراق روز جمعه اعلام کرده که شهر سنی نشین جرف الصخر در 60 کیلومتری جنوب غربی بغداد را از نیروهای داعش پس گرفته است. همچنین پیر دوویلیه رئیس ستاد ارتش فرانسه از حمله نیروهای ائتلاف علیه داعش به منطقه کرکوک در شب گذشته خبر داده است. به گفته او جت‌های جنگی ائتلاف 70 منطقه در کرکوک را هدف قرار دادند. پلیس عراق اعلام کرده که نزدیک به 39 تن از اعضای داعش در جریان این حملات کشته شدند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه در حال بررسی گزارش‌های مربوط به حمله داعش یا خلافت اسلامی با گاز کلور به ماموران پلیس عراق است. او افزود که این گزارش‌ها بسیار جدی است و تا به دست آوردن اطلاعات لازم نمی‌تواند آن را تایید یا تکذیب کند. برخی مقام‌های عراقی به خبرگزاری‌ها گفتند که داعش ماه گذشته در جریان جنگ با نیروهای عراقی در شهرهای زلوئیه و بلاد با گاز کلور به آنها حمله کرده است. حزب اتحاد دموکراتیک سوریه سخنان رجب طیب اردوغان را درباره موافقت این حزب با ورود 1300 تن از افراد نیروی ارتش آزاد سوریه به شهر کوبانی تکذیب کرد. رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه در جریان دیدارش از جمهوری استونی گفته بود که چنین توافقی شده و آنها هم اکنون در حال بررسی مسیر عبور افراد ارتش آزاد از داخل ترکیه به شهر کوبانی برای کمک به جنگ علیه داعش هستند. صالح مسلم از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک سوریه ضمن تایید تماس با ارتش آزاد سوریه گفته است مذاکره با فرماندهان این ارتش در مورد بهترین راه کمک آنها ادامه دارد. وندی شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا و نماینده ارشد تیم آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران دوشنبه و سه‌شنبه آینده با مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در لندن مذاکره خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه هنوز مشخص نیست که آیا از جمهوری اسلامی ایران نیز نماینده‌ای در این مذاکرات حضور خواهد داشت یا نه. قرار است چهارشنبه آینده نیز کاترین اشرون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکره با ایران با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات داشته باشد. مذاکره کننده ارشد آمریکا روز پنجشنبه از رهبران ایران خواسته بود در یک ماه باقی مانده تا موعد مقرر برای امضای توافقنامه جامع تصمیم درست بگیرند و به گفته او کار را تمام کنند. و سرانجامی که ریحانه جباری دختر 26 ساله‌ای که از 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی که گفته می‌شود از کارکنان پیشین وزارت اطلاعات بوده در زندان به سر می‌برد صبح روز شنبه در زندان رجایی شهر اعدام شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا حکم قصاص خانم جباری سحرگاه روز شنبه با حضور اولیای دم و همچنین خانواده خانم جباری به اجرا گذاشته شد. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه. سلام، من بنیامین صدر همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه به ماجرای گریز روستاییان از روستاها به دلیل محرومیت و نبود منابع آب خواهیم پرداخت. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم اجازه بدید چند خبر رو با هم مرور کنیم. اولین و به نوعی مهمترین خبر اجتماعی هفته گذشته خبر اسید پاشی های سریالی در اصفهان و بازتاب گسترده اون بود. اسید پاشی هایی که به گفته مقام های رسمی دست کم به مجروح شدن 7 زن اصفهانی انجامیده است. تعداد این اسید پاشی ها که از حدود یک ماه پیش در اصفهان آغاز شد، در ابتدا 4 مورد عنوان شد، اما به دنبال اعتراض صدها تن در تهران و اصفهان، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه گفت که 7 یا 8 مورد اسید پاشی در اصفهان رخ داده است. انگیزه این اسید پاشی ها هنوز به صورت رسمی روشن و اعلام نشده است، اما برخی منابع خبری از ایران مقابله عده‌ای با آنچه در ادبیات جمهوری اسلامی بد حجابی زنان عنوان می شود اعلام کردند. روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از کتایون نجفی‌زاده، رئیس اداره پیوند و بیماران خاص وزارت بهداشت، درباره آمار اهدای عضو در ایران گزارش داد که سالانه 5 تا 7 هزار مرگ مغزی در ایران اتفاق می‌افتد که طبق آمار جهانی باید اعضای 50% این افراد اهدا شود، اما برای نمونه سال گذشته تنها اعضای حدود 700 تن از افراد مرگ مغزی شده در ایران اهدا شده است. به گفته خانم نجفی زاده، اگر تعداد اهدای عضو در کشور به حد قابل قبولی برسد، انتظار می رود هیچ بیماری در لیست انتظار پیوند باقی نماند و اعضای افراد مرگ مغزی نیز بدون استفاده زیر خاک نرود. اما رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید که بر اساس آخرین سرشماری این سازمان 10 میلیون بی سواد مطلق در ایران زندگی می کنند، همچنین 10 میلیون تن تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون نفر هم تا سطح سیکل تحصیل کردند. به گفته رئیس سازمان نهضت سوادآموزی 30 میلیون تن از جمعیت ایران بی سواد یا کم سوادند. او پیشتر نیز گفته بود که حدود 3,450,000 تن از جمعیت رده سنی 10 تا 50 سال ایران بی سواد مطلق هستند و در مجموع 10 میلیون بی سواد و 10 میلیون کم سواد در ایران زندگی می کنند. علی باقرزاده با بیان این آمار گفت که ایران از نظر افراد باقی مانده بی سواد پایین ترین رتبه منطقه را داراست. در هفته‌های گذشته رسانه‌های ایران مدام خبر از خالی شدن روستاها از سکنه، آن هم در نواحی مختلف ایران دادند. برای نمونه هفته گذشته روزنامه خراسان خبر داد که 40,000 روستا در نواحی جنوب شرقی و شرق ایران خالی از سکنه شدند. پیشتر نیز روزنامه شرق از تخلیه 65% از روستاهای یزد در 25 سال گذشته و خالی شدن 300 روستا در حاشیه دریاچه هامون به دلیل خشکسالی خبر داده بود. اما این روستاییان از چه می گریزند؟
آب نیست آقا، تمام زندگانی ما همه از دنیا رفته، یک مال برای ما نمونده، تمامی عمری که ما زحمت کشیدین و جون دادین و همه مردین رو تلف کردین، همه از گشنگی، از تشنگی، از خشکی‌سا.
همین شطر و همین گوسپند 8 سال 9 سال که سال خشکی که این کویرا ما داره گذرون میکنه،
کسی نمونده، جوانا رفتن برای کار، خب پیران مردن.
8 سال سال خشکی به ما اگر فشار آورده که دام ما از 510 تا رسیده به 50 تا. اینجا درد مصوبت بر ما خیلی کم از شکن شد،
زندگی اینجا خیلی خرابه، محروم ما مردم، آب نداره، کشته زراعت نداره، در قدیم دومداری داشته، دومداری ها نداره، مالا از بین برفته،
یک لقمه نون خشک نداریم که ما بخوریم سر وعده،
درخت عناب داشتیم میوه دیگه که نبود، درخت عناب همه از کمابی 10 سال شه خشک میه، تمام از ریشه بنه ریشه خشک شده.
همین 3 هفته پیش بود که نماینده قائنات در مجلس ایران گفت بحران آب و خشکسالی مرزهای شرقی کشور را خالی از سکنه کرده، به طوری که به گفته او 200 روستای استان سیستان و بلوچستان خالی از سکنه شدند. جواد هروی گفت که با این وضع مدیریت تا 5 سال آینده هیچ کس برای زندگی در مناطق شرقی ایران باقی نخواهد ماند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست مقیم نروژ، میگوید که روستاهای ایران در چند دوره تاریخی دچار چنین سرنوشتی شدند.
در یک دوره‌های تاریخی موج‌های بزرگ مهاجرت از روستا به شهر داشتیم. شاید بزرگترین دوره از این جهت با آخر دهه 40 اوایل دهه 50 باشه. با توجه به اینکه ایران در یک مسیر تجدد خیلی شتابناک قرار گرفته بود، خب بعد توسعه صنعتی رخ داده بود که اینها نیروهای کار می‌خواستن. خیلی تعداد روستایانی که مهاجرت کردن به شهرها زیاد شد. یک موج دیگه بعد از انقلاب رخ داد مجدداً. اون هم باز ماله این بود که بسیارانه‌های شهری که در اختیار شهروندان قرار می‌گرفت، یکی از باز موج‌های مهاجرت رو دامن زد. بعد دیگه در بقیه تاریخ ما میریم، غالبا موج‌های مهاجرت و اون تغییر سکونتگاه در ایران توی دوره‌های قحطی بزرگ رخ می‌داده. الان خیلی عجیب است که ما دهه 90 خودمون 1390 بعد یک موج جدید مهاجرت از روستایان به شهرها رو داریم و این مشابه همون موج‌های قحطی است که از 50 سال پیش به اون ور رخ می‌داد. روستایانی که به واسطه کمبود آب ناچارند مزارع خود رو رها کنن، اراضی خود رو رها بکنن. کلاً روستا دیگه توجیه نداره اقامت توش، یعنی زمینه کشاورزی و دامداری کلاً از بین میره و حتی آدمایی که خیلی با سنهای خیلی بالاتر مهاجرت میکنن. نتیجه این است که شما میبینید مثلا توی نوار جنوبی البرز، یعنی شما از این استان تهران که میرید به سمت استان سمنان تا میرسید به خراسان، توی کل این منطقه هزاران روستا رو میبینید که مثل خانه ارواح شده، همه چی دارن ولی رها کردن و رفتن فقط به خاطر اینکه آب ندارن.
بحران کم آبی حتی دامن مناطق اطراف برخی از رودخانه های پر آب ایران همچون ارس را نیز گرفته است، تا جایی که 3 ماه پیش اعلام شد 11 روستای شهرستان مرند در استان آذربایجان شرقی و در نزدیکی رود ارس به دلیل بحران آب خالی از سکنه شده است. اما گسترش موج مهاجرت روستاییان بیشتر در چه نواحی به چشم می‌خورد؟ ناصر کرمی:
این موج مهاجرت از روستا به شهر توی 3 تا محدوده جغرافیای ایران الان به شدت گسترش پیدا کرده. یکی کل اون نوار جنوبی البرز، تقریبا سراسر نوار غربی زاگرس، نه خود زاگرس، از زاگرس به بعد، و همینجور مناطق جنوب شرقی ایران. توی اینجور جاها به واقع الان نه اقتصاد کشاورزی توجیه داره، نه اقامت در روستا توجیه داره.
با این اوصاف از آنچه به عنوان سرزمین میشناسیم چه میماند؟
مشکل بزرگ مرگ سرزمین است. ما که ما میگیم سرزمین ایران، ما فقط یک نقطه‌های شهری رو که نمیتونیم بگیم. این سرزمین به حال گستره جغرافیایی است که یک چشم‌انداز پایدار ما باید توزیع مناسب جغرافیای جمعیت داشته باشیم، توزیع مناسب مشاغل داشته باشیم. ما که شما این موج مهاجرت رو اجازه میدید ادامه پیدا بکنه، به واقع یک گستره‌های وسیعی از سرزمین رو به حال خودش رها می‌کنید. در یک جاهای، یعنی شما تراکم جمعیت خیلی شدید که کنترل محیطیش دشواره، در یک جاهای برعکس شما یک سرزمین ها و عرصه های متروکی رو دارید. اما مشکل بزرگتر خطر گسترش بیابانزاییه. مزارع و روستاها و مردمانی که اونجا زندگی میکنند مستحکمترین دیوارها و اون سدها در مقابل پیشروی بیابانها هستند. اما موقعی که اینا راه میکنن میان روستا، خب بیابان پیش میاد، روستا مزارع رو میبله، مزارعی که دیگه حالا کسی نیست از اونا محافظت کنه، بعد خود روستا رو میبله، بعد پیشتر میاد، بعد میاد میرسه به حاشیه جاده‌ها بیابان، میرسه به حاشیه شهرهای بزرگ و هزینه‌های خیلی گزافی رو به اقتصاد ملی تحمیل میکنه. بزرگترین لطمه اینه که روند مرگ سرزمین در گستره های وسیعی از ایران رو تسریع خواهد کرد.
با این حساب و نگاهی به آمار و ارقام، زنگ خطر مدت هاست که برای استانهای تهران، البرز، قم، سمنان، اردبیل، همدان، خراسان و سیستان و بلوچستان به صدا در آمده. مناطقی که 2 تا 3 سال متوالی است دچار خشکسالی هستند. از اینکه با من در برنامه جامعه این هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
از تاریخ 4 آبان ماه فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا تغییر میکند و از امواج زمستانی استفاده میکنیم. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را میتوانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21 9 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.